مقاله، این عدد در روزه در واقع، میدونم کارشناس پشت خطم ولی من اینو اگه نگم بین آمارش فاصله میفته و مردم ممکنه که در درکش دچار مشکل بشن. روزی 2,240,000,000 تومان ارزش اقتصادی این کاره برای کسایی که از توی این زباله خشک در واقع مواد قابل مصرف بیرون میارن. و جالب بدونید که حداقل سود بنگاه هایی که زباله غیر خشک جمع میکنن در روز 1,080,000,000 تومانه در روز. بعدن به این پرسش احتمالی شما پاسخ خواهم داد که اگر یک چنین اقتصادی زباله های تهران داره، چرا اهتمامی برای بازیافت به صورت منسجم در تهران و دیگر کلان شهرها وجود نداره و چرا بر روی این اقتصاد روزی چند میلیاردی تو این شرایط کسب و کار و بازار کار و اشتغال کسی سرمایه گذاری نمی کنه. این یک توضیح ویژه اقتصادی داره که بعداً خدمت شما عرض خواهم کرد. آقای مهندس بهزاد فراخی، کارشناس ارشد سیستم های پسماند صنعتی، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای فراخی سلام میکنم به شما و صحبتتون بخیر.
وقتتون بخیر باشه
انشالله. حالا احوالتون چطوره؟
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای فراخی، ما در کشوری زندگی میکنیم که برق ارزانه، حامل های انرژی خیلی گران نیستن، مردمش سه برابر میانگین جهانی زباله تولید میکنند و جمع آوری زباله هم از مبادی غیر رسمی ممکنه. این یعنی بهشت بازیافت کنندگان. در دنیا هیچ بازیافت کننده‌ای نمیتونه اینقدر شرایط ایدئال داشته باشه. با این اوصاف چرا ما بهره برداری کافی از این صنعت روزی چند ده میلیاردی در سطح کشور برای اشتغال و چرخوندن چرخ اقتصاد نکردیم؟
بله قربان، عرض کنم خدمتتون، امروز با توجه به توسعه همه جانبه‌ای که در بخش صنایع و رشد سریع جمعیت در کل دنیا صورت گرفته و به تبع آن افزایش مواد مصرفی، حالا این مواد مصرفی ناشی از میتونه زباله‌های خونگی باشه، میتونه بخش‌های صنعتی و غیره باشه، باعث شده بحران‌هایی رو در کل دنیا به وجود بیاد. تمام دنیا اومدن راهکارهای مناسبی رو معرفی کردن. بسیاری از کشورهای مطرح جهان اومدن یک سری کارها رو مرحله اجرا گذاشتن. ولی در کشور ما باید گفت متاسفانه علی‌رغم رشد سریع صنایع و به تبع افزایش مواد تولیدی که در بخش‌های مختلف کشور ما صورت می‌گیره، یک اقدام اساسی و مدون جهت شناسایی مواد زائد و جمع‌آوریشون صورت نگرفته. که مشکلاتی که کشور ما به وجود آورده و همه اینا ناشی از آمار غلطی که در کشور ما وجود داره. اگر غلط میگم نه اینکه خدای نکرده چیزی که نگاشته شده غلطه، نه، منظور من بیشتر اینه که اطلاعات ما توی کشور بسیار بسیار ناقصه.
بله
متاسفانه.
آقای مهندس فرخی، این اطلاعات ناقص تو کدوم حوزه است؟ یعنی تو عددی که زباله تولید میکنیم یا عددی که میتونه سرمایه در گردش بازیافت زباله باشه؟
در مقداری که تولید میکنیم. به فرض مثال ما زمانی که به واحد صنعتی داریم مراجعه میکنیم، میگیم میزان مصرف آب شما در این واحد شما چقدر، یک سری اطلاعات به ما میدن. میگیم میزان بازیافتتون چقدر، یک اطلاعات دیگه به ما میدن. میگن مقدار آب مصرفی در پروسه‌تون چقدر، یک اطلاعات ما میدن. با یک جمع‌بندی کاملا مشخص میشه فهمید که متاسفانه واحد نتونسته یا خود افراد در خونه‌شون نتونستن اینو مدیریت کنن چون اطلاعات غلطه. اطلاعات مورد ارزیابی دقیق واقع نشده. وقتی که ارزیابی‌ها دقیق نباشه، ما نمیتوانیم یک برنامه مدون برای بهره‌برداری از یک طلای کسب داشته باشیم.
بله. من برمیگردم به سوالم. آقای مهندس فرخی، همه اینهایی که شما میگید نمیتونه مانعی باشه برای اینکه ما از زباله هامون انرژی تولید کنیم یا به طور منسجم از اونها استفاده کنیم برای ایجاد کردن فرصت های شغلی. ما فرصت های شغلی رو البته ایجاد کردیم، ولی برای کسانی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن و از حقوق اولیه خودشون هم در کار کردن به ترتیبی محروم شدن گاهی در این واحدهای بازیافت پسماند، واقعا چرا ما به درستی از اینها استفاده نکردیم آنطوری که آلمانی ها استفاده کردن یا اتریشی ها؟
از خدا خدمت رو ببینید، باز همه اینا به اطلاعات اولیه برمیگرده. بله، ما میگیم در کشور ما میزان مقداری پول داره انباش میشود. آیا آمار دقیقی از پولی که ناشی از بازیافت ها یا جمع‌آوری زباله است کسی میدونه؟ وزارت دارایی ما برای عدد اشراف کامل داره؟ چون اطلاعات پایه‌ای کشور ما ضعیفه، درصد گردش پول و حجم سرمایه گذاریانی که در بازیافت اینا صورت میگیره هنوز مشخص نیست. شما نگاه کنید در کدام قسمت از کشور ما به جز یک استان یا دو استان معدود تونستن اینا را خوب مدیریت کنن؟ در استان تهران همه در حاشیه شهرها و با آلایندگی زیاد. ما از یک طرف داریم هزینه میدیم که اینا رو جمع‌آوری کنیم، از یک طرف داریم چند برابر باز به محیط زیست آسیب میرسونیم.
بله.
و همه اینا ناشی از بازم میگم اطلاعات غلط ما.
بله.
اگر شما کشوری مثل اتریش و یا آلمان رو مثال زدید، اینا پیشرو هستن، اینا اومدن کار کردن تو کشوراشون. مثلا اگر شما حساب کنید در کشور آمریکا هزینه بازیافت هر تن زباله 35 دلاره.
بله.
این در حالی که اگر ما بخوایم همین زباله رو در ایالات متحده آمریکا دفن کنیم باید 80 دلار پرداخت کنیم.
بله.
اونا اقتصاد بازیافت زباله خیلی خوبه.
البته همین عدد در مورد کشور ما هم صادقه، فقط ما ازش درست استفاده نمی‌کنیم. آقای فراخی، آخرین سوال اگه ممکنه خیلی کوتاه به ما جواب بدید. میگن این صنعت بازیافت که یک صنعت فوق‌العاده و بی‌نظیره و یک پیشران اقتصادی، اگه به طور غیر رسمی هدایت و اداره بشه تبدیل میشه به یک صنعت زیان‌آور و بلعنده اقتصاد. آیا این درسته؟
من یه مثال خیلی کوتاه بهتون بزنم. شما اگر تصور کنید در یک روز، فقط یک روز، در یک روزنامه کثیر رو انشاء مثل مثلا روزنامه که در آمریکا و در کشورهای دیگه تیراژ بسیار بالایی داره، فقط یک روز اینا رو بازیافت کنن از قطع 7500 درخت جلوگیری میشه.
بله.
یا اگر شما باز همین در بحث بازیافت مواد لاستیک و پلاستیکی در کشور ما تا متاسفانه مرسوم شده، اگر بخوایم حساب کنیم، اگر قرار باشه ما یک پوند لاستیک تازه رو بخوایم درست کنیم، ما باید تقریبا 15700 کیلو انرژی مصرف کنیم.
بله.
ولی اگر قرار با شما اینو بازیافت کنید 2600 کیلو انرژی مصرف کنید، ببینید چقدر ما انرژی ذخیره سازی می‌کنیم.
بله، متشکرم. آقای مهندس بهزاد فراخی، کارشناس ارشد سیستم‌های پسماند صنعتی، آرزوی سلامتی می‌کنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا.
شمایی که به صورت پاره وقت و یا تمام وقت میخواین این کسب و کار رو در پیش بگیرین، سود خوب و متناسب با فعالیت خودتون رو کسب خواهید کرد.
بچه های نوشابه رو
کارم از بیکاری تو خط زایات افتادم، شغل خوبی هم نیست، از مجبوری این شغل گرفتم، انتخاب کردم، حالا هم نمیشه ول کنم.
من 32 سالم، شرکت گرمی همه اونجا جمع میکنم، اونا هم جداشون میکنم به خواهی من رو دوباره مواد نو ازش درست میکنم، ما هم یه مبلغی در کنارش میکنم. اصولت درآمدی هم خوب نیست، ولی خب بالاخره چیکار کنیم، خرج روزمره رو ما میگی در بیاریم.
چرا از این طریق امرار معاش میکنیم؟
دیگه چیکار کنیم، دیگه بالاخره کار نیستش. عرض کنم خدمت شما، ما هم به خواهی من رو میگیم بیکار نباشیم، پول تو جیبی روزمره مون در بیاریم. اونا هم راضی به این کار نیستن، چون خود نمیدید الان شد تا خود رو باید پیاده رویه، پول زیادی هم نداره تو این کار، وقت زیادی داریم طرف میکنیم. من تازه بعد این موقع شبا میگم کنار خیابون دست بروشی بکنم، نمیتونیم به خانوادمون برسیم.
ما 9:38:36 هست، همچنان شنونده کاوشگر هستید. من قبلا به شما گفتم که چه اعداد و ارقام خوابیده از پشت این صنعت طلای کثیف فقط در تهران، شما خودتون تعمیم خواهید داد به دیگر شهرها. گفتیم که 2,240,000,000 تومان از زباله خشک فقط سود عاید بازیافت کنندگان میشه و یه چیزی حدود 1,080,000,000 تومان حداقل سودی است که اندازه‌گیری شده است برای این صنعت در روز. اما چرا شهرداری ها نمیان از این فرصت، از این اقتصاد چند میلیاردی در روز استفاده کنن به نفع کارآفرینی؟ دیدید که بسیاری مثل آقای مهندس فرخی هم که آمدند پشت خط اعتقاد دارند که اصلا این آمار و ارقام آمار و ارقام صحیح نیست و آنچه واقعی است چند برابر این. چرا ما از این استفاده نمی کنیم؟ دلیلش اقتصاد نفتیه و دلیلش عوارضه. شهرداری ها درآمدهای سهل الوصولی دارن که لازم نیست اصلا به این اقتصاد روزی چند میلیاردی توجه بکنند و این خطاترین نوع رفتار با سرمایه های شهری است. شما ببینید یه موردش زباله است که شهرداری ها بهش فکر نمی کنند و این سرمایه به هدر میره. ببینید چه موارد دیگری در کلان شهرها و شهرهای کوچک هست که اونم برای شهرداری ها مهم نیست، وقتی این اقتصاد روزی چند میلیاردی یا چند ده میلیاردی براشون مهم نیست. پول یا مفت نفت و پول عوارض که به جیب مردم و بعد از اون جیب شهرداری ها سرازیر میشه، باعث میشه که شهرداری ها اصلا اراده ای نداشته باشن واسه استفاده کردن از این موضوع. این که میگیم پول یا مفت نفت به جیب مردم سرازیر میشه، منظورمون به جیب شما نیست، یعنی اون جیبی که رو لباس شما هست نیست، بلکه منظورمون به بودجه است. بودجه ای که میره صرف میشه برای جاهایی مثل شهرداری که عوارض میگیرن و خیلی چیزهای دیگه، اما بودجه های خاص خودشون رو هم دارن. این بودجه اصلا انقدر گنده است، بودجه اقتصاد نفتی، که شهرداری حاضر نیست اصلا بیاد نگاه بکنه به این مسئله که اقتصاد زباله چیست. اگر در شرایطی شهرداری ما، مثلا در شهرداری تهران، ما شرایطی داشتیم مثل شرایط شهرداری وین که پولش رو باید خودش در می آورد، بهترین خدمات رو ارائه میکرد، اگر ارائه نمیکرد برعکسش میکردند و باید برای به دست آوردن این پول به شکل بهینه از سرمایه های موجودش استفاده میکرد، اون وقت بود که شما یک قوطی نوشابه رو زمین نمیدیدید، چون این قوطی نوشابه $2 برای شهرداری ارزش داد و روی هوا این رو میقاپید که بازیافتش بکنه، بتونه برای شما جدول بسازه که در رای گیری پایان سال باز هم شما به اون شهردار رای بدید، یا هر ساختاری که لازم اون شهردار انتخاب میکنه بهش رای بده. اما انقدر ما پول نفت برامون پول سهل الوصول است در سازمان‌های مختلف که همه جا نگاهی به این نمی‌کنیم. این اون بخشیه که نفت رو تبدیل به نفرین منابع میکنه. خیلی وقتا کارشناسان اقتصادی بزرگ در جهان میگن نگید نفرین منابع. این نفت، هر چیزی که خدا به شما داده است، در مملکت شما وجود داره، این یک پیشران اقتصادی است. شما ازش درست استفاده نکرده اید اگر که تبعاتی داشته وجودش. نروژی ها هم نفت دارن، همش واریز میشه به صندوق ذخیره بین نسلیشون. اما یه جاهای این نفت مثل نفرین منابع نه در کشور ما همه جا عمل میکنه. به عنوان مثال، ما اگر قرار بود که کل حاشیه جنوبی ایران رو با سرمایه های داشتمون اداره بکنیم، امروز وضعیت سوال مکران این نبود. شاید اول به نظر شما خنده دار بیاد، ولی مطمئن باشید اگر قدری تعمق کنید، شما هم مثل ما به این نتیجه میرسید که همان چیزی که اون بلا رو سر سوال مکران آورده، این بلا رو سر اقتصاد زباله. بشنویم صدای گرم شما دوستانی رو که محبت دارید و با برنامه کاوشگر تماس بگیرید.
در خصوص موضوع برنامه که در بازیافت زباله هست، یه روش اصلا تو دنیا استفاده میکنن که در واقع میان زباله های شهری رو به روش پلاسما میسوزونن که این هیچ آلودگی برای محیط زیست ایجاد نمیکنه و از پسماندش هم میشه استفاده کرد و در واقع این الان تو دنیا جاریه. وسط شهرهای خیلی بزرگ دنیا هم این زباله سوزها قرار دارن و هیچ آلودگی ایجاد نمیکنن و کشورهای خارجی هم هستن که حاضرن در واقع به صورت پیمانی بیان کل زباله های تهران رو بخرن و از مزایای سوزوندن اونها مثل پسماندش و تولید و فروش برقش هم استفاده بکنن. یعنی راه اندازی این سیستم های بازیافت برای مملکت ما هزینه ای در بر نخواهد داشت، هزینه‌اش به عهده پیمانکار خواهد بود. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
گفتین زباله داغ دل منو تازه کردین. من لیسانس مهندسی شهرسازی هم زباله گردم، ولی خدا شکر همین کارم هست که بتونیم ماها نون شبمون از پیش در بیاریم. زنده باشین، خدا شکر.
با توجه به تردد بنده که میشه با هر روز به مرکز پردازش و دفع زباله تهران دارم، اینو از نزدیک دارم میبینم که زبالای جمع شده تهران توی این منطقه خیلی راحت همشون دفع میشه و مقدار شاید 1% هم استفاده بهینه ازش نکنن. من خواستم ببینم شهرداری تهران یا شهرداری‌های اولشهرها، کلانشهرها، نمی‌تونن با پیمانکارا و شرکت‌های خارجی بیان وارد مذاکره بشن و اونا استفاده بهینه از این داستان داشته باشن. من اونطور که شنیدم شرکت‌های خارجی بسیار راغب هستن این کار انجام بدن، ولی شهرداری تهران موافق نیست. نمی‌دونم به کجا مربوط میشه. اگه بتونن این کارو بکنن، من فکر می‌کنم بسیار واقعا ارزشمنده این زباله هایی که اونجا زیار راحتی داره دفع میشه. این زاده هم خدا نگهدار.
سلام، صبحتون بخیر. راجع به این طلای کثیف، پیغام من اینه که الان در همه شهرهای ایران طلای کثیف این زباله داره میره توی هزینه بازیافتش، میره توی جیب یه آدمی و گیر خود شهر نمیاد. شهرداری میتونه اینا رو جمع‌آوری کنه، بازیافت کنه و پول بسیار بسیار جای در بیاره. الان متوسط قیمت هر کیلوگرم از این پسماند خشک که میشه بازیافت کرد حدود 10,000 تومان متوسطش، و طبق آمارهایی که خود شهرداری اعلام میکنه یه چیزی هلوش 2,000 تن در روز پسماند خشک از سطح شهر تهران میشه جمع‌آوری کرد، که الان یه افرادی که اونا دارن اینا رو جمع‌آوری میکنن و سودشو میبرن. فرشید هستم از تهران، متشکرم.
خب حرف همون بود که شما زدید در تلفن هاتون، و با این میزان از درکی که شما دارید و معلوماتی که شما دارید خیلی هم کار ما کار لازمی نیست که این برنامه رو به شما تقدیم کنیم. مشخصه که شما خودتون نگاه درستی راجع به این دارید. همه کسانی که تماس گرفتن، این دوستی هم که این دوست هموطنمون که لیسانس مهندسی شهرسازی دارن و زباله گرد هستن، دوستان شنونده اگر کسی کاری برای ایشون داره خواهش میکنم با ما تماس بگیرید. الان دوستان ارتباطات من دارن تلفن ایشون رو از توی سیستم استخراج میکنن که در دست ما باشه. خواهش میکنم پیامک بفرستید برای 3881 یا زنگ بزنید اگر کاری برای یک دانش آموخته کارشناسی شهرسازی دارید که زباله گردی میکنه. شاید این تماس رو با برنامه کاوشگر منشأ خیر بود. اما خیلی ها تو تلفن ها هم گفته بودید که چرا مثلا به خارجی ها اینا رو نمیفروشیم، پولش بر نمیگرده به جیب مردم و پولش بر نمیگرده به شهرداری و میره در جیب عده خاصی. بله، این اقتصاد بسیار بسیار پویایی که ما داریم در موردش حرف میزنیم، اقتصاد زباله، همون قدری که رسمیش خوبه غیر رسمیش بده. یعنی به همون میزانی که رسمی اداره کردنش به کشور سود میرسونه، غیر رسمی اداره کردنش به کشور زیان میرسونه. بازم تو پژوهشی که اساتید دانشگاه انجام دادن چند تا موزل تو اقتصاد غیر رسمی زباله در ایران کشف کردن که خیلی جالبه. یکی از موزلات اینه که این اقتصاد وقتی غیر رسمیه باعث بهره کشی و استثمار نیروی کار میشه که از کودکان 10 ساله تا زنان رو شامل میشه. در اداره رسمی این صنعت این اتفاق نمی تونه بیفته. جالب بدونید که این بهره کشی در ازای ناچیزترین حقوق ممکنه. یعنی کودکان 10 ساله‌ای هستند که به صورت تمام وقت در مراکز بازیافت پیراشهر تهران کار میکنند و در ازای این کار تمام وقت بیش از ماهی 250,000 تومان حقوق دریافت نمیکنند. حالا که این بازیافت برای صاحب صنعت سود بسیار بسیار سرشاری داره. از سمت دیگه باز اساتید دانشگاه معتقد هستند که رانت ها و فساد های بخش های رسمی به بهانه صنعت بازیافت در اختیار عده‌ای خاص میذارن. به طور مثال هر خانوار تهرانی روزانه 100 تومان بابت جمع‌آوری پسماند پرداخت میکنه به شهرداری. این عدد سالیانه مبلغی حدود 450 تا 600 میلیارد تومان میشه که از جیب مردم خارج میشه و در نهایت در اختیار عده‌ای خاص قرار میگیره. بعدن همین زباله ها که جمع‌آوری شدن و بازیافت شدن، سود بازیافتشون به شهر نمیرسه، بلکه همون عده‌ای خاص از سود بازیافت هم استفاده میکنن. موارد متعدد. خانم دکتر ژما جواهری پور از فعالان به نام محیط زیست و از مشاورین اقتصادی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. خانم دکتر جواهری پور سلام میکنم به شما و مشتاق دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و خدمت شما آقای مهندس عقدایی. انشالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید. فکر کنم آخرین باری که شما دیدم یک مراسمی بود مربوط به سوخت‌های زیستی، شاید قریب به 4-5 سال قبل. بله. از اون به بعد بله. دیگه افتخار همصحبتی با شما رو نداشتم خانم جواهری پور. خوشحالم از اینکه امروز میتونم باهاتون صحبت کنم. خانم جواهری پور، ما یک آمار ارقامی رو که پژوهشی در دانشگاه خارزمی در اختیارمون گذاشته بود در مورد تهران به دوستان شنونده ارائه کردیم، اینکه ما ایرانی ها چقدر زباله تولید میکنیم، چقدرش مربوط به تهرانه و گردش مالی این صنعت غیر رسمی در تهران روزانه چقدره. از شما میشنویم که واقعا چطور میشه به زباله به چشم یک پیشران اقتصادی یا فرصتی برای تولید شغل نگاه کرد و رسمی این صنعت رو اداره کرد.
سپاسگزارم از شما و همه دوستانی که در مورد این موضوع بسیار حساس و اساسی در مسئله محیط زیست، مسئله پسماند و بازیافت اون برنامه تهیه کردین. خواهشی که دارم ازتون رو این موضوع حتما بیشتر کار کنید به جهت اینکه کشور ایران بسیار دچار معضل بحث‌های محیط زیستی در حوزه پسماند هست. بسیار از استان‌ها درگیر اون هستن و هزینه‌های هنگفتی در این خصوص اتفاق میفته، چه به جهت بحث آلودگی‌های محیط زیستی و به جهت اینکه سرمایه‌گذاری به اصطلاح درست و مشخص و نتیجه بخشی در حوزه بحث بازیافت در کشور ما انجام نشده. در مورد بحث پسماند و بازیافت در دنیا سیاست کشورهای مختلف متفاوت هست. کشورهای توسعه یافته قطعا از ما بیشتر سرانه تولید پسماندشون هست. ترکیب زباله تر و خشک در کشور ما و سایر کشورها با هم دیگه متفاوته. بیشتر در کشور ما زباله تر هست، یه چیزی بوده مثلا 60% به نسبت به 40%. در کشورهای توسعه یافته بیشتر زباله های خشک تولید میشه. اما تفاوت عمده کشور ما و کشورهای مثل ما در عدم بازیافت اینها و تبدیل اونها به سرمایه های عظیمی هستش که همه جای دنیا روش داره کار میشه، در کشورهای مثل ما انجام نمیشه. بحث عمده‌ای که من میخوام امروز خدمتتون عرض کنم و نمیدونم چقدر فرصت دارم، عدم سرمایه گذاری.
خانم دکتر جواهری پور، قریب به 7 دقیقه فرصت در اختیار شماست.
بله ممنون، متشکرم. مسئله عمده ای که به هر حال افرادی مثل ما که در حوزه بحث محیط زیستی کار میکنن یا مشخصا در مورد اقتصاد کار میکنن، با این که بحث قانون مدیریت پسماند در کشور مسبب شده در حوزه بحث صنعت، در مورد پسماندهای بیمارستانی، در حوزه بحث پسماندهای شهری ما قانون مسبب داریم، یک بحث عدم اجرای قوانین هست، قوانینی که مصوب شده و باید روش نظارت کافی در مورد سازمان‌های حاکمیتی نظارتی انجام بشه. مشخصا بنده بحث در مورد پسماندهای صنعتی دارم. ببینید ما بارها و بارها شنیدیم به حال به خاطر مسائل خاص اقتصادی کشور ما و حمایت‌هایی که بعد از تولید کنندگان از صنعتگران انجام بشه، بعضی مواقع ممکنه چشم‌پوشی هایی در اجرای قوانین مدیریت پسماند در صنایع اتفاق بیفته. اون چیزی که به هر حال همه جای دنیا الزامی که وجود داره در مورد صنایع برای بحث مدیریت پسماندشون و پساب‌هاشون، خیلی جاها ما این رو نمی‌بینیم. صنایع سرمایه گذاری روی بازیافت پسماندشون یا مدیریت اون انجام نمیدن. عمده مشکل آلودگی هایی که در کشور اتفاق میفته از عدم مدیریت و سرمایه گذاری صنایع هستش. روی بخش موارد خاص مثل پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای عفونی، روی این هم با قوانین الزام‌آوری داریم. توی بخش بی‌خطر کردن پسماندهای بیمارستانی و عدم به اصطلاح رهاسازی اون در کنار پسماندهای شهری، توی اینجا هم بسیاری از کلینیک ها و بیمارستان ها متاسفانه وظایفی رو که قانون بر عهده اونها گذاشته اجرا نمی کنن. خیلی وقتا ما می بینیم که با این که به هر حال هزینه بی خطرسازی پسماندهای عفونی و بیمارستانی از تخت ها و مریض ها اخذ میشه، ولی خیلی وقتا ممکنه حتی کلینیک های خصوصی یا بیمارستان ها اون رو با زباله شهری مخلوط کنن و این باعث انتشار بسیاری از بیماری ها میشه. رو بحث درآمد ها اگه بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم تمام شنوندگان عنوان بحث طلای کثیف رو شنیدن در مورد پسماند، اما اینکه واقعا این ترن‌اوور مالیش و ابعاد بزرگ بحث بازیافت چه هست، شاید واقعا اعداد ارقام اجاب آور باشه. بسیاری از کشورها الان حاضر هستن زباله سایر کشورها رو خریداری کنن، به خاطر اینکه اینها منابع بسیار بسیار غنی برای تولیدات خواهد بود. من یه مسئله رو خدمتتون عرض کنم، یک مثال فرض بفرمایید ما قرار باشه قوطی‌های آلومینیومی برای نوشیدنی‌ها تولید کنیم. اگر اینها از بازیافت قوطی‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود داره انجام بشه، به جای اینکه قرار باشه معادن آلومینیوم ما به اصطلاح استخراج کنیم، بعد اون آلومینیوم‌ها رو در کارخانه بخوایم نوبت کنیم و بعد تبدیل به قوطی کنیم، 60% کاهش هزینه خواهد داشت. بنابراین ببینید ارقام اونقدر قابل دفاع هست که ما وارد بحث بازیافت بشیم. در مورد پلاستیک همینطور
و در مورد انرژی هم خانم جواهری پور، ما الان تو کشور با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم. استفاده کردن از صنعت بازیافت انرژی لازم برای دستیابی به سری مواد رو و محصولات رو به شدت کاهش میده.
بله دقیقاً رو بحث بازیافت ما
بله.
مواد اولیه‌ای که میتونیم استخراج کنیم در مورد مثلا تولیدات بسیار ارقام قابل دفاعی هست برای اینکه ما سرمایه گذاری کنیم رو موضوع بازیافت. ببینید درست ما کشور نفتی هستیم، دسترسی به مواد پتروشیمی برای ما راحت تر هست، ولی اخیرا میبینید توی مثلا مارکت جهانی به جهت بالا رفتن قیمت ها مثلا تولید محصولات پلاستیکی یا محصولات پتروشیمی که ممکنه پایه بسیاری از تولیدات در کارخونه جاست باشن بالا رفته و همین هم حتی مسئله بازیافت رو برای ما ارزشمندتر میکنه. میگم اون چیزی که متاسفانه من نمیدونم چرا واقعا مسئولین دست میکنن، ولی باید حتما روی بحث سرمایه گذاری روی موضوع بازیافت در حوزه تمام مواد ما وارد بشیم و این امکان در کشور ما وجود داره.
خانم جواهری پور خواهش میکنم بفرمایید. من نمیخوام به صحبت شما ناتموم بمونه، ما یه دقیقه و نیم فرصت داریم، بفرمایید. خواهش
میکنم. در مورد بحث زباله های تر و زباله های شهری که عمده به اصطلاح ممکنه تولیدات زباله های خانگی ما باشه، راهکارهایی مثل بحث کمپوست و تولید کمپوست از زباله های تر یا تولید انرژی، حالا استفاده از اینها در زباله سوزها، حالا بنده اونها رو صادرات تایید نمی کنم، ولی تولید انرژی در کشور هم میتونه استفاده بشه. بحث خاصی در مورد به اصطلاح اتفاقات جایی که در دنیا میفته و اتفاقات هایی که امروزه زندگی امروز در حقیقت اونها رو دریافت میکنه، من جمله بحث پسماند های الکترونیکی و بازیافت اون که مشخصا ما خیلی کم کار کردیم در کشور. در خدمت
متشکرم. خانم جواهری پور یه سوال فقط از شما پرسم اگه ممکنه خیلی کوتاه به ما جواب بدیم. ما یه تحلیل رو ارائه دادیم که البته تحلیل اساتید دانشگاه بود که گفته بودن دوستان که از اونجایی که شهرداری ها متولی اصلی بازیافت پسماند و گردآوری و استفاده صحیح از اون هستند و شهرداری ها در ایران منابع دیگر مالی دارن که سهل الوصول هست و به ترتیبی اونها هم غیر مستقیم وصل میشن به چاه های نفت و عوارض و خیلی چیزهای دیگر، انگیزه ای براشون وجود نداره برای رفتن به سمت این کار و استفاده کردن از این عرصه اقتصادی. به نظر شما چقدر این تحلیل صحیح داره؟
ببینید این که به هر حال دلیل متقن عدم سرمایه گذاری شهرداری ها به این دلیل هست احتیاج به مطالعه داره. من دقیقا نمیدونم دقیقا به چه دلیل ممکنه شهرداری ها ورود پیدا نکنن، اما به جهت این که سرمایه گذاری در این صنعت سرمایه گذاری گسترده ای هست و بسیاری از کارخونجات و تکنولوژی های تخصصی رو نیاز هست خریداری بشه، من فکر میکنم نیاز هستش که یک همگرایی بین تمام دستگاه های دولتی اتفاق بیفته. بله متولی جمع‌آوری و به اصطلاح جمع‌آوری پسماند شهرداری ها هستن، اما رو بحث سرمایه گذاری برای بازیافت بسیاری از وزارت خونه ممکن دخالت کنن، وزارت نفت ممکنه بیاد، وزارت صنعت معدن تجارت ممکنه بیاد، دستگاه های مختلف متولی ممکنه روی صنعت پسماند لازم باشه که حضور پیدا کنن و دخالت کنن. بنابراین یک مسئله چند جانبه هست که باید در کلان حل بشه، اما این موضوع وظیفه ذاتی به هر حال شهرداری ها رو نمیتونه ناجه بگیره که به هر حال در حوزه بحث پسماند در حال حاضر مسئولیت با اونها، هرچند که ما هممون به عنوان فرد فرد یک شهروند مسئول اون پسماندی که تولید میکنیم و در محیط زیست رها میکنیم هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم دکتر جمال جواهری پور، فعال محیط زیست و مشاور اقتصادی، براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم، برنامه خوب شما.
خب فرصت نیست متاسفانه، هر کجا هستید شاد و تندرست باشید، امیدوارم برنامه امروز پسندیده باشید و خدا نگهدار.